بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، خیر و برکت باشه. نشسته 49 با حضرت رومی و مثنوی شریف، وقت تراپی و شفای نفس با هم زمزمه کنیم. در این لحظه سخاوتمند فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کنه. فرا می خوانم تمام نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. با هم یه پنجره باز کنیم به بارش معنا در مثنوی شریف. روح زیبا، با معنای شفا بخش تراپی قبل چه کردی؟ به درک با کلام خود گناه نکنید رسیدی؟ معنای کلام خیلی وسیعه و اگر ما بخوایم مراقب این باشیم که با کلاممون گناه نکنیم، باید هر دم، هر نفس با حضور آگاهی، باید ناظر و مراقب آنچه که داره در ما شکل میگیره، به ما مخابره میشه یا از ما به جهان مخابره میشه باشیم. بریم سراغ بیت 1607. تو این ابیات حضرت رومی از قول عطار در اسرارنامه استفاده کرده. رومی 13 سالش که بود در گذرش از نیشابور با عطار دیدار داشت. عطار اسرارنامه خودش رو به رومی هدیه داد و به پدر رومی گفت که آینده درخشانی داره این پسر. چه عصری بوده؟ قرن 7. با وجود حمله مغول‌ها، عطار، رومی، سهروردی زندگی عالی داشتن و ثمر عالی به جهانشون آوردند. نشست قبل رومی متذکر شد که در آتش نمرود نفس ما باید ابراهیم شدن رو بلد باشیم. چون نی سباه و نی دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. اوز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. چقدر تشبیه پشت سر هم رومی ردیف میکنه تا ما حقیقت این عالم رو درک کنیم. برای بیان اهمیت کلام جهانمون رو به یک پنبه‌زار مستعد آتش تشبیه کرد. از آتش آماده‌ای گفت که نمرود نفس با هیزم وابستگی‌ها و طلب‌های ما از دنیا برپا می‌کنه. از اهمیت کلام گفت که یک کلام می‌تونه روباه خفته درون ما رو تبدیل به شیر کنه. ناخودآگاه ما خیلی عظیمه، پر از عناصر خفته. همه اینها مثل یک اژدها، مثل یک مار، مثل یک روباه مرموز آماده ی حرکت هستند. میدونی درون ما چه خبره و چرا تو این بیت رومی جهان ما رو به دریا تشبیه کرده و داره سفارش میکنه اگه غواصی بلد نیستی، مواظب باش که تو عمق این دریا اسیر نشی. یه نفس آرام و عمیق بکش. ما این بدن محدود نیستیم. ما 6 بدن لطیف غیر از این بدن داریم که به وسعت کهکشان گسترده است. وقتی از درون حرف میزنیم، منظور درون ابعاد لطیف ماست. یه قسمت از این بعد لطیف ما ناخودآگاهی ماست که لایه لایه درون خودش عناصر داره. ما از بچگی یاد گرفتیم که خوب و بد کنیم. صداقت خوبه، دروغ بده. عجله بده، صبوری خوبه. سخاوت خوبه، خساست بده. غافل از این که وجود ما از ترکیب متعادل دو رویه صفات تشکیل شده. و اون رویه‌ای رو که داریم انکار می‌کنیم تو عمق ناخودآگاه ما برای خودش شروع می‌کنه به رشد کردن. از اون طرف ما اگر زن باشیم نیمه مردانه داریم، اگر مرد باشیم نیمه زنانه داریم که این نیمه هم درون ناخودآگاه ما جا خوش کرده و منتظر توجهه. همینطور درون ما کهن الگوهایی هست که به اندازه سن بشر عمر کردن و به صورت یه پکیج انرژیایی درون ما آماده هستن که به حرکت در بیان. بی خود نیست که نفس ما به اژدها یا مار خفته تشبیه میشه، یا اینجا تو این مبحث رومی از روباه مثال زده. ما وقتی هوشیار نباشیم، حضور آگاهی نداشته باشیم، تبادل ما تبادل عناصر درونمون میشه. افسار و اختیار زندگی میفته دست عناصر درون. اونا هستن که فکر میکنن، رفتار میکنن. اونا هستن که واکنش نشون میدن نسبت به رفتار و کلام مخاطبمون. باید شناگر و غواص ماهری باشی تا بتونی از بین این همه عناصر در دریای وجودت حرکت، ثمر و صید خوبی داشته باشی. صید عارف از دریای دنیا معرفت و کماله، ولی صید جاهل غیر از آتش و خاک چیزی نیست. حواست باشه هر چیزی تو این عالم باطنی داره، باطن جسم، باطن خاک، مرداره و آتشه. باطن جسم رو به راحتی میشه مشاهده کرد وقتی خدا جان رو، حیات رو از اون میگیره، سری میره سمت متلاشی شدن و فاسد شدن. حضرت رسول الله اشارات قشنگی از معراجش برای ما آورد. اونجا که دید بانوان از مو به جهنم آویزونند، یا طلا بر بدن مرد آتش میشه. ما اسیر پوسته و ظاهر کلام رسول الله شدیم. عمق رو ندیدیم که اگر یه بانوی اسیر ظاهر بشه میره تو جهنم رقابت و خودندوستی و بی‌ارزشی. همینطور اگر مردی اسیر ثروت و قدرت بشه میره تو جهنم ثروت اندوزی. اگر با هوشیاری، حضور آگاهی به زندگی ها نگاه کنی، به بازار نگاه کنی، به رقابت قدرت و شهرت نگاه کنی، به رقابت در مد و زیبایی نگاه کنی، جهنم هایی رو که حضرت رسول بهش اشاره کرده مشاهده می کنی. سواد علم الهی و باز شدن چشم جان لازمه برای اینکه ما بتونیم یه صید عالی از این جهان خاک داشته باشیم. اوز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. اگه میشه از زیان سود به دست آورد؟ میدونی که خوب و بد، درست و غلط، سود و زیان در کائنات، در هستی بی‌معناست. صرفاً وجود و بودن در شکل خونسا معنا داره. این ما هستیم که سود و زیان رو تعریف میکنیم. از نظر ما جلوه کردن مطابق رسم و مد بازار، بالا رفتن رقم حسابمون و تو جایگاه های پرقدرت بودن یعنی سود. خلاف این زیان تعریف میشه. بیماری زیانه، درآمد کم زیانه، سواد ذهنی پایین زیانه، به رابطه ایدئالی که تو فیلم ها و رمان ها و مدیا تعریف میشه نرسیدن زیانه. اما از نظر عارف، کسی که به معرفت وجود خودش، خالقش و قوانین جهان رسیده، همه چیز، درآمد بالا و پایین، بیماری و سلامتی، همنشینی با هر کسی، با هر شیوه زندگی و اخلاقی، همه کلاس زندگیه. و اونی که تو این کلاس ها بتونه صفات الهی رو در وجودش به قوام برسونه، سواد علم الهی رو حاصل کنه سود برده. یه نفر میتونه از یه سانحه قدرت شفای درونش رو بیرون بکشه، به قدرت بی نهایت خودش برسه، به خود دوستی و عزت نفس برسه. یه نفر هم میتونه این سانحه رو زیان تعریف کنه، اسیر قربانی درون بشه، وابسته و ناتوان بمونه. یه همچین وجودی دو سر زیان میکنه، چون هم از زندگیش نمیتونه بهره ببره، هم عشق درونش بیدار نمیشه، چون نسبت به سرنوشت و مقدرش معترضه و این اعتراض اون رو میکشونه تا قهر با خالقش. از قهر بحر زندگی مروارید صید کردن نیاز به سواد داره و این سواد در مکتب و مدرسه و دانشگاه به دست نمیاد، چون اونجاها همه سواد ذهنی دارن. این سواد فقط در قرآن ثبت شده و ساده شده این سواد رو ما در آموزش های پیامبران، ائمه و عارفان واصل میتونیم پیدا کنیم. سخت ترین کار دنیا برای نفس اینه که از سن تکلیف به جای اینکه اسیر بازار باشه به خدا اعتماد کنه و شروع کنه به سواد آموزی علم الهی. یادت هست که رومی تو نشست قبل اشاره کرد به تلخی اول راه که میتونه ادامه و پایان راه رو شیرین کنه؟ ریاضت ابتدای عمره که به ما سواد قواسی در دریای زندگی رو میده. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقصر زر برد خاکستر شود. کامل یعنی مؤمنی که به معرفت رسیده. این مؤمن، این عارف قدرت و سواد کیمیاگری داره. اما نفس جاهل که پی ذهنیات بوده حتی زر این عالم رو هم تبدیل به خاکستر میکنه. یه عارف از تو دل درآمد پایین و فقر خوشحالی با آنچه که هست رو پیدا میکنه. از تو دل یه بیماری قدرت شفا و قدرت بی نهایت وجودش رو که وابسته به تن نباشه پیدا میکنه. از توی رابطه سنگین خود دوستی و عزت نفس رو پیدا میکنه. با اتصال با راهنمای درونش و کمک گرفتن از معرفت الهی قادره که زهر مار رو به یه دارو تبدیل کنه. این اتفاقات تو جهانمون افتاده. روح‌های عزیزی که تونستن با کشف و اختراعاتشون خدمت بزرگی به عالممون بکنن، مثل کشف انواع دارو، مثل این جریان برق، مثل جریان اینترنت، مثل ابزار حمل و نقل و مسافرت. اما ناقص ار زر برد خاکستر شود. چقدر درآمدها که داره صرف تسلیحات جنگی میشه، چقدر درآمدها که داره صرف فیلم‌های پورن میشه. ذهن اگر با قلب در تماس باشه نمیتونه مصلحت رو از مفسده باز شناسایی کنه. یه نفر پولش رو صرف امور خیر میکنه، صرف رهاسازی زندانیان، وسایل کمک درمانی میگیره برای کمک در درمان بیماری‌های سخت، به خانواده‌های بد سرپرست کمک میکنه، تجهیزیه تهیه میکنه برای دخترانی که درآمد چندانی ندارند. ظاهر این کار خوشحال کردن یه روح دیگه است، اما باطنش جریان دادن انرژی رزاق، رحمان و رحیم، طبیب خدا به عالمه. وقتی ما دعا میکنیم، خواسته ای از خدا داریم، دستهای خدا به چه شکل باید تجلی پیدا کنه؟ به دست بندگان رحمان و رحیمش، به دست بندگان حامیش. دستهای شیطان به چه شکل تجلی پیدا میکنه؟ در شکل جنگ، در شکل رواج شهوت. چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. چقدر زیبا، چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. ای کاش که دست هممون، اصلا نفس هممون، کلام هممون دائم دست و کلام و نفس خدا بشه. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زان که اندر دام تکلیف است و ریب. چقدر قشنگ توضیح داده که چطور دست ما دست شیطان میشه. یه نشونه داده. زان که اندر دام تکلیف است و ریب. آدمی که ذهنی عمل میکنه و جاهله، همه کارهاش از روی تکلیفه، از روی اجباره و از روی تدبیرهای ذهنیه. اما عارف از روی عشق عمل میکنه. کاری که از روی عشق باشه دیگه تکلیف نیست، خود عشقه. طرف از عبادتش لذت میبره، از کار خیر لذت میبره، از کمک کردن لذت میبره. از شروع صبح چشمش رو که با عالم باز میکنه، چون هوشیاره که این لحظه عطای موهبت الهیه، از نفس اول عاشقانه و آگاهانه زندگی میکنه تا آخرین نفسی که به خواب منتهی میشه. روح زیبا، هوشیار باش که ذهنی که تسکیه نداشته باشه، اطاعت از امر و نهی الهی نکرده باشه، ابزار شیطان میشه. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. انسان عارف پی اینه که نادانستگی هاش رو با علم الهی شفا بده. جهلش رو با علم ذهنی نه، با علم الهی نور و شفا میده. یه نفس آرام و عمیق بکش. ذات ما با ذات الهی یکیه. پس عارف میدونه که برای اینکه به علم برسه، باید وجودش رو از غبار نفسیات و غبار ذهن پاک کنه. جهل در عارف امنه، چون با تطهیر وجودش این جهل رو کنار میزنه و نور علم الهی رو از درونش به جهان میتابونه. علم ذهنی نمیتونه به عمق معرفت پیدا کنه، در سطح و پوسته و جزئیات میمونه. که اصطلاحی دارن جامعه شناسان به اسم تکنسیان احمق. این تکنسیان احمق رو در معلم، مهندس، دکتر، منجم، در تمام حرفه‌ها تعریف میکنن. تکنسیان احمق شامل کسی که در سطح الفاظ و پوسته مونده، نتونسته انسجام قلب و عقل برقرار کنه. اینه که دستاوردهاش تک بعدیه. به یه کار میاد اما ضد یه کار دیگه است. مثل دارویی که یه قسم از بیماری تو رو شفا میده، ولی چندین قلم آسیب برای تنت داره. مثل ماشینی که وظیفه حمل و نقل رو به عهده داره، اما از طرفی هم داره هوا رو آلوده میکنه. مثل آهنگ و ترانه‌ای که به تو شور و وجد و حال میده، اما ریتمش و ترانش ضد عزت نفس و آرامش و غنای درون توه. مثل ورزشی که به خاطر لاغری یا به خاطر رقابت و کسب رتبه انجام بشه. رفتار صحیحه، اما چون نیت معنای حقیقی که باید داشته باشه رو نداره، عمل سلامتی کامل رو نداره. چه زیادن ورزشکارانی که چه به مقام برسن چه نرسن، بعدن میرن تو انزبا، چون نتونستن از مسیر لذت ببرند. و از طرفی هم چون یا نیت لاغری یا نیت کسب مدال و رتبه داشتند، اجازه ندادن میدان واقعی ورزش براشون ساخته بشه. تمام وقت به جای لذت رنج بردند. و ما اون چیزی رو که در طی راه اندوخته می کنیم، تجربه می کنیم، در مقصد دریافت می کنیم. اینه که کسایی که با حیله‌گری، با تدبیرهای ذهنی، با رنج حتی با آسیب زدن به بقیه، از حق بقیه گذشتن، به قدرت و ثروت و شهرت میرسند، در اون نقطه هیچ لذتی از زندگی و از دستاوردشون نمیبرند. هر چه گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. اینجا علت منظور بیماره. یه آدم بیمار به جشن ببریش، غذای خوب بهش بدی، مهمونی دعوتش کنی، مسافرت ببریش، این انرژی خوب رو چون ضعیف و بیماره تبدیل میکنه به این انرژی ضعیف و بیمار. اما عارف قدرت کیمیاگری داره. شرک، کفر، جهل، بیماری، خسارت، ورشکستگی، غم، رنج، هر چیزی که بهش بدی اون رو کیمیاگری میکنه و بهاش ایمانش رو افزایش میده. میدونستی که بت پرستی صورت ممسوخ یکتا پرستیه؟ ما فطرتاً آگاه هستیم بر ذاتی که از اون جدا شدیم و مایلیم به عشق ورزی و پرستش و سجده و هیچ شدن مقابل اون ذات الهی. اما فرقی نمی کنه چه انسانهای ابتدایی، چه انسان اکنون که اسم خودش رو انسان پیشرفته و مدرن گذاشته. اگر منبع عشق و غنا و شفای خودش رو به درستی نشناسه، اسیر بت پرستی میشه. یه زمانی بت‌ها رو از سنگ و چوب میتراشیدن. امروز ما هم بت گوشتی داریم، هم بت خاکی، هم بت آهنی. بستگی داره که تو درون معبد خودت کدوم رو گذاشته باشی. ممکنه فرزندت، همسرت، پدر مادرت رو بت خودت کرده باشی. ممکنه سواد و شغلت رو، ممکنه درآمد و داراییت رو، ممکنه ابزار زندگیت رو، یا ممکنه خاک و درخت، طبیعت رو، ویلا و خونه رو بت خودت کرده باشی. ما از هر چیزی که اعتبار بگیریم، احساس امنیت باهاش داشته باشیم، حالمون رو خوب کنه، باهاش خوشحالیمون تنظیم بشه، اون رو خدای خودمون قرار دادیم. چون تعریف خدا چیه؟ وجودی که به من حیات میده، حال خوب میده، رزق من رو میده، امنیتم وابسته به اونه. یه هشدار به بت پرستا. ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پایدار. عاقلانه است که پیاده با سوار مسابقه بده، رقابت کنه؟ نه. پیاده منظور وجودیه که تکیه بر علم ذهنی کرده. سوار عارفیه که معرفت الهی پیدا کرده. میدونی که هممون تو این دنیا مسافریم. مرکبت رو از چی ساختی؟ از علم ذهنی یا علم الهی؟ سرمایت رو از چی برداشتی؟ اندوختن زر دنیا یا تجارت با روح الهی؟ خداوند تجارت با خودش رو در سوره فاطر مشخص کرده. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. کسانی که همواره کتاب خدا را تلاوت کنند. این تلاوت فقط ذکر و زمزمه نیست. وارد شدن در معناست و عمل کردن به اونه و نشر آگاهیشه. و اقام و صلات و نماز برپا می دارند و انفقو مما رزقناهم. و از آنچه روزی آنان کرده ایم در نهان آشکار انفاق می کنند. گرجون تجارتن لن تبور. تجارتی دارند که هرگز کساد و نابود نمی شه. دو سر برده. هم در این دنیا خداوند به اونها غنا می بخشه، هم کارت کائناتیشون رو برای ادامه سفرشون شارژ می کنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. چی شده که ما به خالق اعتماد نمی کنیم؟ علم ارتباط باهاش رو بر نمی داریم، از امر و نهیش اطاعت نمی کنیم و فقیر دردمند داریم با رنج این عمر شریف رو هدر می دیم. علتش رو رومی در اشاره به داستان فرعون و ساحران تو این قسمت از قصه بیان می کنه. تو دل داستان توتی و بازرگان وارد داستان موسی، فرعون و ساحران میشیم. از بیت 1615، تعظیم ساحران مر موسی علیه السلام را. ساحران در عهد فرعون لعین چون میری کردند با موسی بکین، لیک موسی را مقدم داشتند، ساحران او را مکرم داشتند. زان که گفتندش که فرمان آن توست، خواهی اول آن عصا تو فکن نخست. گفت نی، اول شما ای ساحران، افکنید آن مکرها را در میان. از مباحثه فرعون و ساحران و موسی که با خبری، فرعون موسی رو به مبارزه دعوت میکنه و ساحراش رو صدا میزنه که آنچه که از سحر بلدن مقابل موسی اجرا کنند. تو این داستان محاسبه خدا رو مشاهده کن. ساحرها چون به موسی احترام گذاشتن و گفتن که تو اول اگه تدبیری داری اجرا کن، همونجا پیش خداوند ارج و قرب پیدا کردند. این احترام گذاشتن نوری شد که راهی به جانشون باز کرد. اینقدر تعظیم دینشان را خرید. همینقدر تعظیم و احترام جایگاهشون رو پیش خدا حفظ کرد. این گفتگو در آیه 114 و 115 سوره اعراف به زیبایی تو قرآن بیان شده. همینطور آیه 49 سوره شعرا. ساحرها به احترام موسی ازش خواستن که اول اون هنرنمایش رو شروع کنه. موسی قبول نکرد. گفت شما هر تدبیری که دارید اجرا کنید و من بعد عمل میکنم. و میدونی که بعد از اینکه اونها سحرهاشون رو جاری کردن، عصای موسی تبدیل به اژدها شد و هر آنچه که تصویر سازی کرده بودند بلعید. اینجا ساحرها به خدای موسی ایمان آوردن و سجده کردند. اون از احترام ابتدای کارشون، اینم از سجده پایان کارشون. منتهی شد به چی؟ به خشم فرعون که از مری آن دست و پاهاشان برید. فرعون به خاطر این کار ساحرها اونها رو تهدید کرد که دست و پای شما رو در جهت مخالف می برم. با هم آیه رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين. فرعون که به احترام ابتدای کار ساحرها شک کرده بود، بعد که عصای موسی سحر ساحرها رو بلعید و ساحرها سجده کردند، گفت حتما موسی ساحر بزرگه و خودش به شما سحر آموخته. شما با هم دست به یکی شدین علیه من. پس به زودی خواهید دانست که مسلماً دستها و پاهای شما را یکی از راست و یکی از چپ قطع خواهم کرد و یقیناً شما را به دار خواهم آویخت. فرعون استعاره از ذهنه، موسی استعاره از جان و ساحر استعاره از باورهای ماست، اعتقادات ما، افکار ما، که این باورها، افکار، اعتقادات گاهی به فرمان فرعون هستند، گاهی به فرمان دل. روح زیبا، خیلی هوشیار باش بر این موضوع. وقتی افکار و باورهای ما مطیع جان میشند، فرعون ذهن که دست بر نمی داره. شیطان بهش راهکار میده که چطور این افکار، باورها، ایده هایی که مربوط به جان هست رو نابود کنه، متوقف کنه. دست و پات رو در جهت مخالف میبره. اراده و انگیزه رو ازت میگیره. هی توجیه میاره. ببینین توجیه ها برات آشنا نیست. دلار رفته بالا. تو جنگیم. تو تحریمیم. چه فایده داره من درس بخونم؟ همه سهمی‌ها که مال خانواده ایثارگرانه. چرا دور شرکت کنم؟ من که استعدادشو ندارم. فلانی اگه موفق شده یه پدر مادر پولدار داشته. بهمانی اگه موفق شده با وجود اینکه معلول بوده نظر خاص خدا رو داشته. ما نمیتونیم. نمیشه، نمیرسیم، پول کم داریم. دست و پا قطع کردن همین توجیه‌هایی که ما میاریم مقابل پیشنهادات و علم درونمون. ما اگر معرفتت حقیقی باشه، ساحران چون حق او بشناختند، دست و پا در جرم آن در باختند. مؤمن که باشی، به مرتبه ایمان و اطاعت که رسیده باشی، اسیر توجیه‌ها، کاهلی‌ها، دلیل‌های ذهنی نمیشی. اراده و انگیزه پا بر جاست. و اینجا اصلا ما دیگه به دست و پای جسم و ذهن نیاز نداریم. باور باید خالص باشه تا قدرت درون بجوشه. پس پول داشته باشه یا نه، بدنت کامل باشه یا نه، تو موقعیت خاصی از خانواده و اقلیم زندگی باشی یا نه، به کمک ارکان و قدرت درونت و راهنمایی دینت به مقصد میرسی و میشی همون سواری که تو بیت‌های قبل رومی اشاره کرد نمیشه باهاش رقابت کرد. تا وقتی که تکیت بر قدرت فرعون ذهنه و از باورها و دیتاها و دست و پای ذهنی استفاده میکنی، راهی به جایی نمیبری. از قدرت خدا باید استفاده کرد که در باطن یه چوب خشک، یه عصا، یه اژدها پنهان کرده و هر زمان که تسلیمش باشیم اون اژدها رو به حرکت در میاره. یه نفس آرام و عمیق بکش، از قلب گوش کن. تو داستان موسی و فرعون به زیبایی موضوع باطن جهان به تصویر کشیده شده. قدرت و ثروت فرعون نتونست کاری از پیش ببره. اما به ظاهر یه چوب خشکیده باطن اژدهاش رو رو کرد. ذهن کوچیک ما از سادگی، بی آلایشی، بی سر و صدا، بی وعده و وعید بودن مسیر الهی میترسه. فکر میکنه اگه بیاد به این مسیر فقیر و بی بهره میمونه از جهان خدا. رسم خدا عظمت در سادگیه. ما گول سادگی رو میخوریم و رو از قبله میچرخونیم سمت شعبده بازی های ساحران فرعون. لقمه و نکته است کامل را حلال. تو نه ای کامل. مخور. میباش لال. جالبه چقدر ما برعکس معنای این بیت عمل میکنیم. ما اینطور باور کردیم که از وقتی که به سن تکلیف میرسیم توانایی ذهنی و جسمی به دست میاریم، باید تو بازار دنیا تلاش کنیم برای افزودن ثروت و شهرت و قدرت و درآمد و جایگاهمون. اما این بیت برعکس داره اشاره میکنه توی که ابتدای راهی اتفاقاً باید از لقمه دنیا کمتر برداشت کنی. در ریاضت و سواد آموزی علم الهی باشی. در تمرین اطاعت از امر و نهی الهی باشی. تا میدان جذبت و قدرتت کامل بشه. راهنمای درونت موسی بیدار بشه. عصای قدرت به دستت بده. ید بیضا برات بیاره تا هم زندگی خودت رو هم جهانت رو روشن کنه. ولی ما برعکس عمل میکنیم. وقتی رو که باید صرف بیداری موسی جان بکنیم، صرف تلاش تو بازار جهان میکنیم. اینه که ضعیف و ناکامل میمونیم و کل عمرمون در سختی و رنج طی میشه. کاش به یاد بیاریم که ما عیال الله هستیم، بندگان خدا هستیم، به خالق، به شاه عالم، به منبع غنا، شفا، ثروت بند هستیم. کافی سواد این رو پیدا کنیم که این بند رو چطور فعال کنیم. ما وقتمون رو به جای اینکه صرف این سواد بکنیم، صرف ور رفتن به دنیا میکنیم. ببین چقدر زیبا توصیف کرده، چون تو گوشی او زبان، نی جنس تو، گوشها را حق بفرمود انس تو. 30 سال ابتدای زندگی فرصت بر این که ما یه نفس سالم و عالم تربیت بدیم. پس به جای اینکه آغاز عمر تلاش بیهوده بکنیم در بازار دنیا، باید به امر خدا گوش فرا بدیم. همون جایی که آموزش میده، همون جایی که امر میکنه، همون جایی که نهی میکنه، همون جایی که دعوت به اتصال میکنه و همون جایی که دعوت به خدمت میکنه. همه مجموعه سواد آموزی رو در آیه 29 فاطر بهش اشاره کرد. تلاوت قرآن یعنی وصل و سواد آموزی. اقامه نماز یعنی وصل و تطهیر. و مرتبه انفاق یعنی خدمت، پرستاری. آغاز عمر تا 30 سالگی که مشغول این کارها بشیم، راهنمای درون در وجود ما بیدار میشه. موسی در مقر فرمان روایی در تخت شاهی قرار میگیره، وجود ما رو هدایت میکنه، درب برکت و فراوانی به جهان ما باز میشه و ما حرکتمون مطابق طرح الهیمون میشه. اونجاست که درب موهبتی که با خودمون آوردیم رو به عالم باز میکنیم، که در خودش هم ثروت داره، هم قدرت داره، هم شهرت داره. در آیه 204 سوره اعراف خداوند سفارش کرده که هرگاه قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموشی گزینید، باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید. ابتدای عمر ما باید گوش باشیم. ما از جنس آگاهی هستیم. هر آگاهی که درون ما باشه پتانسیل حرکت و جهت رفتار و واکنش های ماست. اینه که آغاز عمر از سن تکلیف باید قرآن رو مطالعه کنیم تا آگاهی ما هماهنگ با علم الهی بشه، جهت حرکتمون تو صراط مستقیم باشه. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی میبایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن. ور نباشد گوش و تیتی میکند، خیشتن را گنگ گیتی میکند. چقدر زیبا توصیف کرده. کودک شیرخوار ابتدا ساکته و به گفتگوی مادر گوش میکنه. سخن گفتن رو و تعامل با جهان رو از بزرگترها یاد میگیره. اگه ساکت نباشه، گوش نکنه، نگاه نکنه، یاد نگیره، نه حرف زدن رو یاد میگیره، نه راه رفتن رو و نه تعامل با جهان رو. خب حالا روح زیبا، دایه ما کیه؟ ما به کی باید گوش کنیم تا تعامل با جهان رو یاد بگیریم؟ رب العالمین در لباس مرسلین و لباس قرآن کلام رو به ما آموخته. یادت هست که کلام فقط حرف زدن نیست. از فکر کردن تا واکنش و عمل میشه کلام ما. و این سیر کلام رو ما باید از رب العالمین یاد بگیریم. اگه سکوت بلد نباشیم، به علمی که دایه یاد میده توجه نکنیم، مثل بچه‌ای که حرف زدن رو یاد نگرفته، یه سری الفاظ نامفهوم بیان میکنیم. نه علممون کارایی داره و نه این علم ناکارآمد میتونه به ما رفتار و بیان مفید به عالم داشته باشه. چقدر سخته برای یک کودک که با الفاظ نامفهوم منظور و مقصودش رو برسونه. اون چیزی رو که میخواد دریافت کنه. علم ذهنی هم همینقدر دست و پای ما رو تو عالم میبنده. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. ناشنوای مادرزاد که نمیتونه هیچ صوتی رو بشنوه، سخن گفتن هم براش سخت میشه. زان که اول سمع باید نطق را، سوی منطق از ره سمع اندرا. ادخل الابیات من ابوابها، اطلب الاعراض بی اسبابها. اول بعد ببینی، بشنوی، یاد بگیری، بعد عمل کنی. همینطور که برای وارد شدن به یه خونه باید در بزنی، در برات باز بشه. همینطور که برای هر کاری اول باید ملزومات اون کار رو جمع کنی. مثلا یه آشپزی ساده، اول باید موادش رو جمع کنی. نطق کان موقف راه سمع نیست، جز که نطق خالق بی طمع نیست. مبدع است و تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. در حکمت و عدالت خداونده که هدایتش، نطقش، سخنش، آموزشش نیازی به گوش و چشم بدن نداشته باشه، نیازی به هزینه کردن پول و ثروت بالا یا استعداد خاصی نداشته باشه. پس به این فکر نکن که او حالا باید چی یاد بگیرم، چجوری عمل کنم، چجوری صدای خدا رو بشنوم. ما کافی فقط نی باشیم، مجرا باشیم. وجودمون رو از حسها، خاطرات، تجربه ها، باورها، دیتاهای انباشته شده پاک کنیم. این وجود بشه وسیله و ابزار در دست خدا. ما آستین بشیم، دست خدا از تو این آستین عبور کنه. مبدع است و تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. آفریدگار دایه هستی صمده، تابع هیچ استادی نیست. یا سنده من لا سنده له، ای تکیه گاه کسی که هیچ تکیه گاهی ندارد. علت و اسباب در دایره المعارف خداوند متفاوت از علت و اسباب در دایره المعارف ذهن ماست. استاد واقعی که به معرفت رسیده باشه، معلول و علتهای ذهنی رو از ما میگیره، باورهای تاریک و ظلمانی رو از ما میگیره. باقیان هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. علم و حرفه های ذهنی نیاز گفتگو و مثال و ابزاره، اما علم الهی تابع استاد نیست. ابزار و قال و مقال نیاز نداره. علمیه که خداوند امانت در وجود ما قرار داده. فقط ما باید هنر اجازه دادن رو تمرین کنیم تا این علم در وجود ما بیدار بشه، ما رو هدایت کنه و از وجود ما به عالم تجلی پیدا کنه. موسی علم سحر نمیدونست. فقط تسلیم شد و اجازه داد که خداوند از مجرای او صفاتش رو متجلی کنه، حتی به واسطه یه چوب خشک. بچه ها، داستان‌های قرآن اسطوره نیست، حرف قشنگ نیست، اصلاً قصه نیست، واقعیت آفرینش خداست. علت داره که رب العالمین سفارش کرده به تلاوت قرآن. انقدر باید در نیروی این آیه ها شناور بشی، تسلیم بشی تا حقایق آفرینش رو درک کنی، به یاد بیاری. ما متاسفانه به واسطه باورهای ذهنیمون خلاف معکوس حقیقت عالم رو باور کردیم و همین خلاف و معکوس رو داریم در زندگیمون تجربه میکنیم. تمام معجزاتی که در قصه پیامبران بهش اشاره شده در زندگی ما هم قابل اجراست. کافی سطح ایمان، باور و تسلیم ما و علم ما با اون معجزات یکی بشه. کافی ما باور و تعریف معجزه رو در ذهن و قلب خودمون تغییر بدیم. کل زندگی معجزه است. منتها بعضی از این معجزات به واسطه تکرارش برای ما عادی شده، عادت شده. همین نفس، نگاه کردن، لمس کردن خودش معجزه است. گرمای خورشید معجزه است. تری آب معجزه است. بخار شدن آب به واسطه گرمای خورشید معجزه است. دوباره باریدن همین آب از آسمان معجزه است. حکمت داره دستورات خداوند که تلاوت قرآنه، که اقامه نمازه، که انفاقه. اینها ما رو به صراط مستقیم میاره. علم الهی رو در وجود ما بیدار میکنه و اطاعت از امر و نهی الهی ما رو به سطح مقام شریف خلیفت اللهی میرسونه و اونجاست که تمام ملائک و ارکان در پست خدمه امور زندگی ما رو میچرخونند. زین سخنگر نیستی، بیگانه ای، دلق و اشک گیر در ویرانه ای. به به، چه تذکر به جایی میده رومی. اگه این حقایق رو باور نداری، باید بری تو خلوت. هم در پرهیز از علم ذهنیت باش، هم در پرهیز از ظلمت اجسام و جهان خاک و ماده باش، و هم در توبه از باورهایی که تو رو دشمن خودت کردند. زان که آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. آدم از فردوس و از بالای هفت، پایماچان از برای عذر رفت. رومی مرتبه به مرتبه داره با آگاهی بخشیدن نفس ما رو شفا میده. هر مرتبه واکنش مخصوص به خودش رو داره و اینجا نوبت توبه و تطهیر و اشک ریختنه. وقتی به یاد میاریم که چه جایگاهی داریم، میتونیم از قدرت معجزات و مقام خلیفت اللهی خودمون استفاده کنیم. وقتی با مثال داستان موسی و فرعون به این حقیقت میرسیم که جهان آنگونه که ما فکر میکنیم و میبینیم نیست و بطن جهان قدرت فوق‌العاده‌ای داره که فقط وقتی حکومت موسی در وجود ما برپا باشه میتونیم تجربهش کنیم، حالا نوبت توبه از سحر و ساحریه. توبه از باورهای غلط، علم ذهنی ناتوان، توبه از پرستش بت‌ها. به عظمت کهکشان دقت کن، تا همون حدی که ما تونستیم شناساییش کنیم. چقدر وسیعه. این عظمت رو خداوند مصور شده برای کلاس توبه آدم و حوا. باید این توبه و تطهیر فراموشمون نشه. اینجا ما یه اقامت موقتی داریم برای اینکه توبه کنیم از جهل و شرک و ظلمتمون و با علم الهی که بعد از این توبه در وجود ما بیدار میشه، ما صفات الهی رو تمرین کنیم تا به ذات الهیمون برگردیم. بهشت یا جهنم مکان نیست. ما از جای خاصی هبوط نکردیم به جای متفاوتی. ارتعاش ما به واسطه آمیخته شدن آگاهیمون با جهل تغییر کرده. ارتعاش وقتی تغییر میکنه، دید ما هم تغییر میکنه. حتما شنیدی، شاید هم تجربه کرده باشی، عزیزانی که مشروب میخورن یا مواد مخدر استفاده میکنن، صحنه هایی میبینن که برای بقیه قابل دیدن نیست. ما اینطور تعریف میکنیم که اینا تو این حالت توهم زدن، ولی نه، توهم نیست، واقعیت. حقیقت نیست، واقعیت. یعنی آنچه که دارن تجربه میکنن بر اساس فرکانسشون، امواجی که در بدنشون به جریان افتاده داره واقع میشه و اونو حقیقتاً دارن مشاهده میکنن. حالا این کهکشان، این جریان هبوط، این زندگی که ما داریم تجربه میکنیم بر اساس سطح ارتعاش و آگاهی ما داره واقع میشه. کافی ما با اطاعت از امر الهی، بازگشتن به ذاتمون، ارتعاشمون رو تغییر بدیم. وقت چیزی که میبینیم و تجربه میکنیم متفاوت میشه. ما از جایی به جایی نیومدیم. ما فرکانسمون تغییر کرده. حالا با توبه خواهیم برگردیم به فرکانس اصلیمون. اینو عارفا درک کردن که دیگه وابسته به جهان ماده نیستن. با هیچ کالایی، هیچ مقامی، هیچ لذتی از این دنیا شاد نمیشن و با نداشتنش هم غمگین نمیشن، چون اونا در فرکانس بهشت زندگی میکنن. فرکانس بهشت، طعم و لذتش خیلی بالاتر از طعم و لذت فرکانس جهان ماده است. حالا که شفای نفسمون به مدد رومی رسته تا مرتبه تطهیر و توبه، تا بیت 1635 بمونیم. برای تطهیر، پاکسازی و توبه یه پیشنهاد میکنم همراه این نشست مینی دوره پاکسازی رو هم بشنوی و اجرا کنی. یادت بمونه که علم الهی در وجود ما همکنون بالقوه حاضره. علمی که ما رو به بهشت میرسونه، میدان غنا و شفای ما رو فعال میکنه، نیاز به مکتب و استاد و مشق و قلم نداره. سرچشمش هم اکنون داره در قرآن میجوشه. کافیه تلاوت کنی و انصتو گوش کنی. یه فرصت بذاریم برای توبه، تلاوت و انصتو. مشق این آگاهی که میدونی چقدر مهمه. زکات و بهاش هم مهمه. روح‌های دیگر رو هم با این شفا شریک و سهیم کن. و حتما تو گروه به هم خبر بده که این نشست برای تو چه برداشتی داشت و به چه عمل و واکنش پایداری منتهی شد. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که همت، جسارت و لیاقت برداشت و بخشش رو در خودت بیدار کنی. نور باشیم.